الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه، والنعم الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أنا شو نمونه هایی از کتب اصولی رو که از ساختار خاص و متفاوت با احیانا دیگر کتب دارند و یا جایگاه خاصی در تاریخ اصول داشتن رو مورد بررسی قرار بدیم و ارزیابی کنیم. در پایان ساختار تحول ساختار اصول رو با توجه به این تحلیل و ارزیابی های موردی بیان کنیم و دستبندی شده و طبقه‌بندی شده توضیح بدیم. از کنم که از ذریعه که اولین جامعه اصولی شیعه است، در دو جلد به نسخه‌ای که الان در دسترس هست به تصحیح مرحوم دکتر گرجی تنظیم شد. مباحث که مطرح شده قبلا مرور کردیم، محورهای اصلیش اینها هستند: باب الکلام، فی الخطاب و اقسامه و احکامه. بابی در بررسی خطاب و بیان، با این استدلال که خطاب گرانیگاه علم اصول، علم اصول درباره خطابات بناست که سخن بگوید. باب دوم القول فی الاوامر و احکامه و اقسامه، مبحث اوامر رو مطرح میکن در باب. در باب سوم فی احکام النهی، بحث نواهی است. باب چهارم فی العموم و الخصوص که در زیرش انواع تخصیص رو هم بحث کرد. باب بعدی الکلام فی المجمل و البیان، بحث مجمل و مبین رو مستقل لسان کن پس عام و خاص رو برده که بعدها بعضی مجمل و مبین رو در ذیل عام و خاص رو بردن، متأخرین مجمل و مبین رو جدا کرد. بابی در مبحث نسخ و مطالب مربوط به آن باز کرده ایشون. بابی که نسبتاً مفصله و از اول جلد دوم آغاز میشه و چیزی در حد تقریباً 80 صفحه رو شامل شده، در مسئله خبر، چون ایشون در خصوص خبر واحد قائل به عدم حجیت هست، مقدار این بحث تفصیل مطرح شده و کمون اینکه شیخ طوسی به عکس ایشون قائل به حجیت خبر واحد، او هم به جهت اثبات حجیت تفصیل وارد شد. برای مسائل درایی و روایی رو همیشون عنوان کرده، مثل شرایط راوی متحمل خبر و در واقع متحملون مربیون ان و راوی، متحملة خبرها ومتحملة أزمة راضي. فاصطلاحاتي که در خصوص روایت و خبر در آثار وجود داره. لأنه بله ایشون رد حجیت خواهر واحد رو میکنه. از شد که در حال جواب هایی که به اصطلاح داده شده رو ایشون ارزیابی میکنه. در حقیقت ایشون میگوید که ما خبر واحد رو ممکنه به لحاظ عقلایی حجت بدانیم، اما به لحاظ شرعی حجتش اثبات نشده و اگر اصل رو بر این بذاریم که باید حجت اثبات شد و حجت خبر واحد دلیل میخواد، چون دلیلی وجود نداره با همون حالت اولی باقی مونه. بعد باب کلام رو مطرح، این کلام در افعال رو، کلامی در افعال رو طرح کرده، مسئله فعل النبی رو و فعل معصوم رو در ذیل خبر و بحث اجماع رو و پس قیاس و مطالب پیرامونی آن درباره اجتهاد و سپس در پایان دو تا بحث رو تحت عنوان حذر و اباحه و استصحاب حال مخالفین و موافقین آن. حذر و اباحه در واقع بستر اینه که آیا اصل در خصوص احکام حذر و منع با هر چیزی برخورد میکنیم، حالت اولیه و اصل اولیه اینه که بگیم حرام، یا به عکس حالت اولیه و اصل اولیه نیست که بگیم مباح تا اثبات شود که مباح نیست. نافی مستصحب هم نافی استصحاب حال و یا کسی که مستصحب حال میکند، اینو بررسی میکنه که جلسه پیش ظاهرا مثال زدیم که اگر کسی بنا به شرایط عمل عبادیشو انجام داره میده در حال و وضع خاص، بعد اگر وضعی پیش آمد احتمال رفت که در حین عمل اون وضع جدید رخ داد، احتمال رفت که این عمل دیگه باطله، باید بریم با وضع جدید عمل کنیم. به طهارت ترابیه نماز رو شروع کرد چون آب گیرش نیمید، وسط نماز یه مرتبه دید که آب اونجا نزدیکی آب بوده یا بارون من آب فراهم شد، بس در این که آیا این نمازش باطل میشه، باید رها کنه بره وضو بگیره و با طهارت مائیه بیاد نماز بخونه، یا باید استصحاب کنه. اهل سنت میگن که نه، دلیلی بر این که پیدایش آب موجب بطلان صلات میشه نداریم، پس باید استثاب کرد. این رو مطرح میکنه که ما قبول نداریم. خب در صورت که از زمینه یه سریع چند تا نکته رو در ارزای تحلیلش میتونیم عنوان کنیم. یک این که از ذریعه الى اصول شریعه، نخستین تألیف اصولی جامعه بازمانده از سلف در شیعه است و البته میگیم جامعه بازمانده، اگر نکه تذکره به اصول فقه هم جامعه هست، اما خلاصش باقی مونده و ما از متن اصلی اون نسخه رو در اختیار نداریم و اون متعلق به شیخ مفید و استاد سید مرتضی است و مقدم بر سید، و شاید اگر اون اصل در اختیار ما بود و تاریخ تعریفش هم مشخص بود بسا میشد فهمید که اون کتاب در قرن چهارم، اواخر قرن چهارم نوشته شده، نه یعنی اول قرن پنجم که از سر نوشته شد. دوم اینکه سید مرتضی با تألیف این اثر بزرگترین گام رو در استقلال دانش اصول از دانش فقه برداشت و از اون تاریخ دیگه اصول از فقه جدا شد. به کسی اصول رو آمیخته به فقه دیگه مطرح نکرد و اگر هم در کتب فقهی بنا بود به اصول ولو به اقتصاد پرداخته بشه، به مسابقه درآمد و مقدمه کتاب فقهی مباحث اصولی آمده، نه آمیخته به مباحث فقهی، مثل الغنیه که در سرآغاز پاره از مباحث اصولی رو مطرح کرد بعد رفته وارد فقه شد، یا مثل معالم صاحب معالم شیخ حسن قصیر الدین شیخ که مستقلا وارد فقه بخواسته بشه، مقدمی هم در باب فقه و علم و فصل اورده، بعد مباحث اصولی رو منحاز از مباحث فقهی و قبل از ورود در مباحث اصلی فقه اورده، بعد وارد بخش فقه شد. در هر حال کاملا دانش اصول از فقه با نگارش اولیه جدا شد. سوم که مؤلف اولیه متکلم فقیه، یعنی از زمره متکلم محدثان نیست و این خود به خود یک پیامدهای معرفتی داره و از جمله این که سید اهتمام خاصی به مبادی کلامی اصول داره که ملاحظه کردیم و به تفصیل در بعضی از قسمت ها چون در همون صفحات اول صفحه 5 و 6 یک بحث نسبتا مفصلی داره در ابتدای تمام اصول و تمام اصول دین. این طبعا برخواسته از رویکرد کلامی سید، کما اینکه قول به عدم حجت خبر واحد هم باز به همین عقل‌گراییشون باز میکرده. فقیه محدثان در شأن روایت و خبر به نحوی افراد کردند و بعضی از اونها گاه هر اون چرا که بین دفتین کتب اربعه ما هست رو حجت دونستن و مخصوصا فقیه محدثان اولیه تفکیکی چندان بین انواع خبر و روایت نمی کردن. برعکس اونها سید با مباحث خبر مواجه سختگیرانه داره و خبر واحد را فاقد حجت میدونه و بحث مفصلی گفتیم در این باب عنوان میکنه ایشون. اون بخش باب مربوط به اخبار رو ثقل مباحثش استدلال برای رد حجیت خبر واحد. مطلب دیگری که میتوان راجع به این اثر مطرح کرد اینکه در مبادی پژوهی و همچنین در مسائل اصولی وقتی بحث میکنه سید دارای رویکردی انتقادی در قبال عام است، چون این کتاب اولین کتاب تفصیلی بازمونده در اصول شیعه است. با این انگیزه ایشون این کتاب رو نوشته che allora in che sullo asfe esterno al verace sulle sci arwa sulle sonnaggio la con e ujubu iradate ma'rifati mabnoi احيانا مسائلی و بنایی که و نیز ساختاری که در اصول اهل سنت وجود داره اینها رو خواسته که حل کنه و این اشکالات در اصول شیعه رخ نده و همین جهت هم اصرار می‌ورزه که اصول فقه بر اصول دین مبتنی است و تصریح میکنه که وقتی اصول دین متفاوته با اصول فقه هم بر آن مبتنیه پس ما در این اصول فقه ما با اصول فقه عامه کاملا متفاوت باید بشه و قهرن چنین و علاوه بر این از اینکه اصول یا در مجموع مبادی اصول با مسائل اصول در آمیخته در آثار اونها به این انتقاد میکنه و میگه باید ما اینا رو تفکیک کنیم و عملا در جاهایی که التزام میکنه وارد بحثای کلامی بشه مبانی کلامی عامه رو نقد میکنه و در جای مسائل پژوهی هم در هر مسئله به نحوی ناظر به دیدگاه عامه نظرات اونها رو زیر هر مسئله مورد نقد قرار میده. این موضع انتقادی سید در قبال عامه در بخش مبادی و در بخش مسائل در این کتاب خیلی آشکار و خودشون تصریح میکنه در صفحه 3 طی سطوری خیلی صریح میگه که اصلا مبادی ما با اونها دوتاست و مسائل ما و دانش اصول ما هم با اونها فرق میکنه. مجموعه کتاب الذریعه در 12 باب اصلی سامان یافته. در اول این باب برغم این که گفته که مبادی پژوهی جاش علم نیست و البته بیشتر از این که مبادی با مسائل ممتزج است مورد این رفتار رو مورد انتقاد قرار میده ولی باب اول رو به بحث از مبادی اختصاص داره، چون در باب اول یه سلسله مطالبی رو طرح میکنه که از نوع مبادی یعنی مسائل مربوط به خطاب رو طرح میکنه. عنوانش هم هست باب الکلام فی الخطاب و اقسامه و احکامه البحث فی الحقیقه و المجاز، اون بحث مبدأ در واقع زمان شناختی است که حقیقت و مجاز داریم و فی کل الحقیقه مترده و در اصالت در واقع حقیقت هم بحث میکنیم. فیما بهی یعرف کون اللفظ حقیقتا علائم در واقع حقیقت و مجاز رو مطرح میکنیم. این از مبادی یجوز فی المجاز التعدی عن الموارد التي استعمله فیها اهل اللغه الى نوعها و قبیلها. اهل لغت لفظ رو در موارد خاصی در معنی مجازی به کار بردند رایج. می شود جایز است که ما از این موارد تعدی کنیم، در موارد دیگه هم احیانا مرتکب تجاوز بشویم. پس که تجاوز سماعی یا احیانا تعبدی نیست و کاربرد مجازی الفاظ کار بسته، الفاظ در معنی مجاز اونها محدود به مواردی نیست که در بین اهل لغت یک لغت یک زبان رایجه، میشه از اونها تعدی کرد و در موارد جدید هم لفظ رو در معنی جدید مجازی به کار. فی جواز الاشتراک و وقوعه، راجب این که اشتراک در لفظ واقع شده هست، هم جائز است هم واقع شده، که یکی از حالات خمسه لفظ مجاز و حقیقت رو ورد اشتراک کردن. که فی جواز استعمال لفظی اکثر من معنا، همینی که هنوز هم از بحثای جدی است که آیا لفظ تر است اکثر از معنا تون استعمال بشود یا نمیتواند، که ایشون جارس میده که بعدی ها بسیاری مایل شدن به عدم جواز و از متأخرین هست امام جواز رو پذیرفت. فی حد العلم و اقسامه و ما یوجبه من الدلاله، خب راجع به تعریف علم، نه علم اصول، خود مقوله علم ادراک، اقسام ادراک، این همه موادی هم موادی در اصطلاح قدیمیش منطقی، در اصطلاح جدید موادی معرفت شناختی. فذن و ما یحصل عنده، در باره زن و آنچه که نزد فقیه به دست میاد، یعنی همون اماره. فی عدم اعتبار زن فی اصول فقه، این همون بحث های مبادی. پس بنابراین بحث مبادی رو شون به نحوی مطرح و حتی در فصل مستقلی اینها رو ذکر کرد. یه نکته رو بهش تصریح نکردیم احتمالا، که سید گرانیگاه موصول رو خطاب میگه و اولش هم بهش من رو عرض کرد، ولذا حجم عمده مباحث در آغاز این کتاب معطوف به مباحث مربوط به خطاب هست. موادی رو در حد ضرور در باب نخست مطرح کرده، حجم عمده ابواب اثر به مباحث الفاظ اختصاص یافته. جهتش هم همین است که گرانیگاه دانش اصول رو خطاب میده. وقتی خطاب میدیم خطاب لفظی است، عمدتا لحظا پیرامون مباحث الفاظ شون توقف بیشتری داریم. سه چهار باب رو به این مباحث اختصاص داده و بیشترین ابواب از مجموع دوازده باب همین ابواب تشکیل دادن. یک باب در مسائل کتاب بعد از اینکه مباحث الفاظ رو بحث کرده، یک باب رو در مباحث کتاب آورده که اون بحث ناسخ و منسوخ و مسئله نسخ، و دو سه باب در مسائل سنت که مسئله اخبار را و مسائل انواع خبر و حجت و عدم حجت خبر واحد رو در همین جا مطرح کرده، در خصوص افعال که منظور همون افعال و نبیست نیست یه باب مستقلی رو باز کرده. اون موقع این مسئله از مباحث و محورهای اصلی دانش اصول بوده و باب مستقلی درباره اون باز میکرده. اجماع رو شما مورد بحث قرار داده، زمینی که تصریح میکنه که اجماع سنی تباره و از ادبیات عامه وارد ادبیات فقهی ما شده، این رو مورد بحث و بررسی قرار میده و این کار رو مرحوم شیخ بعدا میاد تکمیل میکنه و مبنای جدیدی رو برای حجت اجماع عنوان میکنه به اون مبنای قاعده لطفه. همچون اصول عامه از مستقل و تعقلیه و اصول عملیه چندان سخنی به میان نیامده. در اون زمان ها مسائل اصول عملیه به شیوهی که بعدها سامان یافت و در این بین قهرمان این تنسیق و توسعه شیخ انصاری بود مطرح نبوده، مسائل اصول عملیه کمون که مستقل و تعقلیه هم چندان رواج نداشته و در سراسر کتاب از ذریعه صریحا سخنی از نقش عقل نیامده و اصلا تلویحا گاه رون اشاره شده مثلا در بحث در بابی که راجع به قیاسشون بحث کرد. پس از اجتهاد هم در کتاب از ذریعه باب خاصی رو خودش اختصاص داده و بر خلاف اونچه که امروزه رایجه که مبحث اجتهاد و تقلید آخرین بابی است که در کتب اصولی مطرح میشه اگر مطرح شه. ایشون پیش از این که بحث حظر و اباحه و بحث استصحاب مطرح بشه و بعد از مطرح شدن مبحث قیاس به مسئله اجتهاد پرداخته، نسبتاً هم به تفصیل، در حالی است که مبحث اجتهاد جنبه اصولی چندان نداره و یا وجه فقهی داره مبحث اجتهاد یا از نوع مبادی و مبانی اجتهاد قلمداد بشون چه در اصول در خصوص اجتهاد بحث میشه. مباحث قیاس رو ایشون به تفصیل وارد شده چون در روزگار اهل سنت عامه اکثریت بودند و شیعیان در خلال و در میان اهل سنت عامه زندگی میکردند. قیاس در اصول عامه جایگاه فوق‌العاده‌ای داره و ما ولی قیاس رو حجتشو قبول نداریم. البته قیاس انواع داره ولی اونجوری که به هر حال اونها تلقی از قیاس دارن اون قیاس رو ما قبول نداریم. مبحث حظر و اباحه به صورتی گویی که اون نشا و جوانهای پیدایش مبحث اصول عملی است، کما که استصحاب حال هم کما بیش چون حالتی داره. اینا گویی که جوانه های اصول عملی هم که از بدن دانش اصول سر می زنن ولی مستقلن با عنوان چیزی عنوان اصول عملی در از ذریعه مطرح نشده. در کتاب گفتیم که ایشون وعده داده اصول رو تنقیح کنه و پیراسته کنه از مبادی. به رغم انتقاد به دیگران در امتزاج بین مبادی و مسائل اصول و به رغم وعده‌ای که میده برای احتراز از خلط و مزج مبادی با اصول و باب مستقل رو در آغاز و اولین باب رو اختصاص میده به بررسی پاره ای از مبادی لفظیه، لغویه و مبادی منطقیه. اما در خلال کتاب و در لابلای مباحث لاجرم و شاید از سر ناچاری و ضرورت جای به جای در سراسر این اثر به مواد پژوهی هم سید میپردازه، هرچند پرحجم و کثیر نیست، اما اصل این وعده رو که داد در سراسر کتاب نمیتونه وفادار به اون وعده بمانه. ولو اینکه کتاب از سریعه رو با هر کتاب اصولی دیگه مقایسه کنیم، در پیراستگی از مواد پژوهی ممتازه. در هر حال به اضافه باب اول کتاب در خلال مطالب به مواد پژوهی هم ایشون پرداخته. گفتیم اجتهاد شناسی و مسئله اجتهاد و طبعا به دنبالش تقلید یا فقهی است با در فقه بیاد یا کلامی است و از جنس مبادی، پس نباید در خلال مسائل اصول ذکر بشه و در ساختار دانش اصول اگر الزامی برای ورود در مبحث اجتهاد باشد میبایست یا در اول کتاب یا در آخر کتاب بیاد. کسی در اول کتاب نیاورده، در آخر کتاب آوردن، شاید با این تلقی که به هر حال مباحث اصلی و ابواب اصول رو باید بحث کرد، ثمره بحث در اصول این است که کسی احیانا قدرت یا ملکه استنباط پیدا میکنه و پس بنابراین در پایان این کتاب باید به مسئله اجتهاد و تقلید مطرح پرداخت. پس این با این نکته و این فرض انطباق داره که به هر حال اصول مقدمه فقه و باید بین اصول و فقه پلی زد و بحث اجتهاد این نقش رو ایفا میکنه، چون در اجتهاد ما میگیم خب اصول رو فرا گرفتیم، حالا میتوانیم اجتهاد کنیم، نمیتوانیم، جایز جایز نیست، ممکنه ممکن نیست، شرایط اجتهاد چیه، مراد از اجتهاد کدومه، شرایط و صلاحیت های مجتهد چیست. فرض در احیانا تعارض بین فتاوا چه باید کرد و امثال اینجور مباحث، اینا به نحوی مباحث واسطه است بین اصول و فقه و خوبه که در آخر علم اصول بیاد با این توجیهات. اون که میتواند مبحث اجتهاد اولین مبحث در آغاز اصول باشه، گرچه مسئله اصولی چندان نیست، اما به هر حال ارتباط وسیعی داره و اصلا غایت علم اصول این است که افرادی که بنابر فهم کلام الهی و استنباط معارف و به ویژه فقه دارن، این افراد در واقع با علم اصول تجهیز بشن که بتونن وظیفه رو انجام بدن و در پایان اصول گویی که ما بیم چون نقطه رسیدیم به این اعتبار میره در پایان علم اصول، ولی توجیه نداره که در اواسط سازمان بحث اصول مثلا اجتهاد و تقلید مطرح بشه. ایشون مبحث اجتهاد رو قبل از اتمام همه ابواب دانش اصول ذکر کرده و مطلب به اسلام مخالفین موافقین استصحاب و مبحث حضر و اباحه بعد از بحث از اجتهاد و مطالب پیرامی آن عنوان شد. هرچند ممکنه این رفتار یک توجیه داشته باشه به اون که مسئله حضر و اباحه از مسائلی است که شاید از ادبیات اصولی اهل سنت وارد Mesela usulü maşhurdur. Mesela sabahlar hem mesela aktif bir manadır ve az anı havaya ahli sünnet. Ve güyü ki seyyid بعد از اتمام مباحث اصلی دانش و اصول چند تا پیوست داره کتابش داریم میگیم گویی چون اینه چون شون جز ابواب اصلی کتاب بوده اینا در نتیجه مثلا فرض کنید بحث اجتهاد و مسائل پیرامونی اجتهاد رو مثل یک پیوست و مؤخره اینجا شروع بود چون که مسئله استصحاب و حالی که شون قبول نداره شیعه که قبول نداره و اگر کسی هم به استصحاب و حال تفرق کرده باشه یا تلقیش از استصحاب و حال با عام متفاوته به هر حال این یک رأی نادر علم داشته در بین شیعه پس بنابراین بحث از استصحاب و حال یه بحث اصلی صوفیت شیعه نیست ولی چون عامه به اون پرداختن ما باید رضویان مخصوصا زمانی که شیعیان در خلال اجتماعات عامه و سنی زندگی میکردن و درس و بحثا خیلی به هم نزدیک بود تعدادی از علما و فقهای شیعه همزمان هم فقه شیعه هم فقه فرق رو و مذاهب دیگر رو مطرح میکردن تو درس میدادن تو درس میدادن به این ترتیب در واقع این که اجتهاد قبل از دو باب الکلام فی الحضر و الاباحه و باب استصحاب حال آمده شاید اینو میخواد الغا کنه که این دوتا رو ما قبول نداریم ولی چون شایعه و مطرح شده ما استطرادن میخواییم چون عنوان کنیم مثل پیوست در آخر کتاب آوردیم پس برای بحث اجتهاد و تقلید میشه آخرین باب کتاب ما و بعد از پایان ابواب اصلی کتاب که ده باب میشه دو مطلب رو تحت عنوان دو باب مانند مؤخره و ملحقه و به اصطلاح پیوست ما میاریم یه همچه توجیه ممکنه باشه که این توجیه یه مقدار مخدوش میشه با توجه به این نقطه که قبل از اجتهاد و تقلیدشون مبحث قیاس رو برده تو مبحث قیاس باب الکلام فی القیاس و ما یتبه و یلحق به این باب حکم همون مثلا استصحاب حال داره یعنی همونطور که ما استصحاب حال قبول نداریم قیاس رو قبول نداریم اگر آنچه را که ما قبول نداریم به مسابه مؤخره و پیوست و خارج از بدنی دانش و اصول شیعی باید بیاد خب قیاس هم باید همونطور میشه ولی قیاس قبل از بحث اجتهاد اومده مگر اینکه باید کسی اینجور توجیه کنه بگه اصلا تمام این چهار باب که در پایان آمده الکلام فی القیاس و الکلام فی الاجتهاد الکلام فی الحضر و الاباحه و الکلام فی النافی و المستصب للحال این چهار باب کلا از اصول شیعه خارجه یا از اصول خارجه مثلا اجتهاد تقلید از اصول شیعه خصوصا نمیگیم خارجه ولی از اصول خارجه باقی هم از اصول شیعه و قهرن از اصول ما خارجه اینا چون مطالب خارج از اصول قلم داد می شدن در آخر کتاب سید مانند پیوست هایی که بعضی مؤلفین و محققین در آخر کتابشون میارن مطلب مفصلیه 20 صفحه 30 صفحه 50 صفحه یا احیانا بنا نیست در متن تحقیق اثر به خاطر اینکه این مبحث جزء ذاتیات محتوا و موضوع این اثر نیست احیانا باید مثلا در بیرون ذکر بشه، چون در حقیقت از مباحث اصلی نیست. و یا اینکه گفتش مثل پاره از مباحث که به مناسبت در پیوست کتاب میاد و باز در حدی که بهشون مراجعه کرد و به صورت در واقع شاهد برای بعضی از مطالب و تفصیل آن میاد، این عناوین بگیم که این چهار مبحث رو در آخر کتاب آورده تا اینکه با اصل کتاب خلط نشه و مسئله اجتهاد که قبل از حضر و اماره و استصحاب حال آمده اونام حکم پیوست رو دارن، مبحث اجتهاد هم حکم پیوست رو دارن، قیاس هم حکم پیوست رو دارن. در نتیجه چه لزومی داره که ترتیب در این پیوست ها مثلا رعایت بشه؟ و البته این توجیه هم برای این است که ما به ساعت قدسی سید مرتضی جسارت نکرده باشیم و به نحوی حمله بر وجه صحیحی بکنیم رفتار علمی اون بزرگوار، و الا چندان قابل دفاع نیستن. در هر حال این که ایشون وارد این مباحث شده، اگر با این توجیه که مثلا اینا نوعی مؤخره هستند و مطالبی رو از موادی و مسائل اصول اهل سنت باید اینجا می آوردیم و باید پاسخ می دادیم یا وقت می کردیم، اگر با این توجیه این بحث بخواد مطرح بشه، خیلی مسائل دیگه هست که در کتب عامه مطرحه و از مسائل اصلیه باید ما رد و قبول کنیم چون نبود، چون که در کتب اهل سنت عمده قواعد فقه جزء اصول قلم داد شده و در کتب اصول اونها میاد، ولی ایشون هیچ از قواعد فقه چیزی رو تر نکرد، با اینکه متأخرین و معاصرین 4-5 قاعده فقهی فراگیر هست، مثلا قاعده لا عرج، لا حرج، لا ضرر و امثال اینها، اینها رو در پایان کتب اصولشون میارن، بهشون اصلا وارد نشده و نیم. کمون که ایشون آمدن کتاب و بیان رو گرانیگاه اصول اعلام کردن و گرانیگاه یا همون موضوع است یا چیزی نظیر به موضوع. در یه علمی بعضی عناصر نقش تعیین کننده تری نسبت به بعضی دیگر از عناصر رکنی یک علم بر عهده دارن و در نتیجه به طور ویژه باید به اونها پرداخت، این نوع از مسائل و مباحث که اسم اینو میگیم گرانیگاه، اون در اون کانون اصلی و غالب موارد این نوع مبحثی یعنی مبحثی گرانیگاه با مسئله موضوع پیوند میخوره و در حقیقت گرانیگاه هم موضوع دانش میشه. ایشون با اینکه گفته گرانیگاه اصول خطاب است، مثل شافعی که میگه بیانه، اون وقت ایشون به مطالب و مباحثی در خلال کتاب پرداخته که ارتباط بلاواسطه با مبحث خطاب و بیان نداره. در کل بخوایم جمع‌بندی کنیم، مجموعه 12 محور و 12 باب کتاب الطبیعه به لحاظ منطقی از مباحث الفاظ و مبادی ادبی آغاز شده و رفته 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 به سوی یه نوع بلو تلویحاً مباحث عقلی، و البته شاید با رویکرد انتقادی. کتاب از سری به عنوان نخستین اثر تفصیلی اصولی شیعه بیش از این توقع نمی رفته نسبت به آثار اصولی قبل از خود. این اثر باز هم منقح‌تر هم جامع‌تر، و مقایسه کنیم با کتب اصولی موجود در بین اهل سنت این مسئله آشکار میشه. ولی با این همه هنوز اصول در دوره احیانا بگیم طفولیت و احیانا نوجوانی و ما قبل بلوغ سیر میکنه، و اون انسجام و اون ترتیب و ترتیب منطقی که در ساختار کتب اصولی بعدی و مخصوصا متأخرین معاصرین مثلا مانند کفایی فرض بفرمید یا بعضی پیشنهادهای از قبیل پیشنهاد محقق اصفهانی در اصول فی الاصول و یا همون رساله الاصول علی النهج الحدیث که ذیل همین بروز آمده، و اینجا سازماندهی خیلی پخته تر شد، خیلی منسجم شد. یعنی شما مثلا سازماندهی زبدة الاصول رو یا سازماندهی الاصول علی النهج الحدیث اینها رو مقایسه کنید با سازماندهی کتاب السریعه، خیلی تفاوت زیاده و خامی ها و پختگی های دو اثر که ایام با هم مقایسه میشن اینجا ها بیشتر آشکار میشن. در مجموع در امن پیشاهنگی مرحوم سید در تعریف اصول و برغم این که به عنوان اولین کار فوق العاده مهمه و فوق العاده دقیقه و احیانا با بعد مقایسه شد ممکن مثل ضعیف به حساب بیاد، ولی به خاطر ظروف تاریکی که این اثر در اون ظروف و شرایط حدید آمده باید گفت بسیار اثر پخته و منسجم و منقحی است. ولی در این حال بعدها به تدریج این ساختار تغییر کرده که خواهیم دید. کتاب بعدی که القدس تعلق به شیخ طوسی است و احتمالا در تاریخ تألیف این دو تا اثر یک نسبتی هست و شاید العده در اواسط تألیف از ذریعه تألیف شروع شده، هرچند که شیخ طبعا متأخر از سید قلمداد میشه و شاگرد او بوده. به همین جهت از سوی پاره ای از مباحث رو که در از ذریعه سید اوورده و شاید به صورت املایی هم اونو بیان کرده باشه در شده باشه، چون یه تلویحی به این نکته داره که قصد املا چون این چیزی رو دارن، اصولی منقه از مبادی پاره از مطالب از ذریعه گاه تری مثلا چندین صفحه ایلن در العده میاد. علمان شاگرد شاید در همون جلسات املا حضور داشته، همون مطالب رو گرفته و ایلن قبول داشته و در احیانا مطل العده اینها رو ذکر کرده. ضمن که العده به این مطلب که مبادی پشوبت جدا شد پایبند مونده، و علاوه بر این که اونجاهایی که تفاوت و رأی با سید داشته در اونجاها خیلی مفصل وارد شده و مسئله مثل خبر واحد رو خیلی تفصیل بحث و اثبات کرده بر خلاف نظر سید. اما از نظر ساختار از ذریعه و العده خیلی شبیه هم از نظر ترتیب مسائل و اینا، حالا ممکن اشاره کنیم جز این که مثلا مبحث اخبار رو سید به عنوان باب احتمالا هشتم آورده و هفتم بله آورده، ولی العد به عنوان باب اول، اول باب اصل بحث اخبار مطرح کرد. تفاوت های اینچنینی بین این دوتا اثر وجود دارد. یالا برای امروز کافی است و انشاءالله ادامه بحث مجموع سایر مرابع درسات برنامه کنیم. سلام علیکم.